علی خامنه‌ای 8 سال پیش صادق لاریجانی از متحدان محافظه‌کارش را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. صادق لاریجانی که همراه با دو برادر دیگرش علی و محمد جواد از چهره‌های متنفذ و قدرتمند جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند، به عضویت شورای نگهبان هم منصوب شد. بعد نوبت به مجتبی میرسد، یکی از 6 فرزند علی خامنه ای. از زمان اعتراضات پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 خورشیدی، نام مجتبی به عنوان یکی از گزینه های جدی جانشینی پدرش مطرح شد. گفته می شد که او در پشت صحنه تصمیم سازی های کشور از نفوذ قابل توجه برخوردار است و با فرماندهان قدرتمند سپاه پاسداران هم رابطه نزدیک دارد. اما پس از درگذشت ابراهیم رئیسی، وقتی که موضوع جانشینی علی خامنه ای بار دیگر به سوال جدی و مطرح تبدیل شده بود، یکی از اعضای با سابقه مجلس خبرگان از مخالفت علی خامنه ای با جانشینی مورسی سخن گفت، موضوعی که بحث رهبری مجتبی خامنه ای را منتفی کرد. گزینه دیگری که وجود دارد، فرد مورد وثوق سپاه پاسداران که آماده حفاظت از منافع گسترده این نهاد قدرتمند نظامی، سیاسی و اقتصادی باشد. اما گذشته از مرگ علی خامنه ای، حملات هوایی اسرائیل و آمریکا بسیاری از چهره های مهم و سرشناس سپاه پاسداران را هم حذف کرده و حالا یافتن فرد با مشخصاتی که ذکر کردیم در میان افراد باقی مانده کار چندان ساده نخواهد بود.
مقر استقرار آیت الله علی خامنه ای در تهران از نخستین اهداف حملات صبح شنبه 9 اوت اسرائیل و ایالات متحده به ایران بود. برخی منابع از انتقال رهبر جمهوری اسلامی به مکان امن پیش از وقوع حملات خبر دادند، اما بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ساعت پس از این عملات از کشته شدن او خبر دادند. تلویزیون رسمی ایران سرانجام پس از نزدیک به 20 ساعت کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در حمله صبح شنبه را تایید کرد. تا لحظات دیگر در گزارش به زندگی آیت الله علی خامنه ای پرداخته ایم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
علی خامنه ای در 19 اپریل 1939 میلادی در شهر مشهد در شمال شرق ایران به دنیا آمد و دومین فرزند از میان 8 خواهر و برادر بود. او در یک خانواده روحانی و مؤمن رشد کرد. خامنه ای تحصیلات دینی اش را از کودکی آغاز کرد و در دوران نوجوانی وارد حوزه های علمیه شد. سپس برای ادامه درس های دینی به شهر قم رفت و زیر نظر علما از جمله آیت الله روح الله خمینی آموزش دید. آیت الله خامنه ای به عنوان یک عالم دین فروتن و پارسا شهرت یافت و در سال 1962 به جنبش انقلابی خمینی پیوست، جنبشی که در برابر شاه و سیاست های طرفدار آمریکا در تهران مخالفت می کرد. فعالیت های انقلابی و توجه مقامات را جلب کرد و به نخستین بازداشت و زندانی شدن او انجامید که آغاز مجموعه از بازداشت ها و زندان های متعدد بود. در سال 1964 خامنه ای 25 ساله تصمیم گرفت قم را ترک کند تا از پدر خود مراقبت کند، اقدامی که او بعداً آن را عمل نیک خواند و گفت که خدا آن را برکت داده و عامل موفقیت های بعدی او بوده. در مشهد خامنه ای درسای قرآن و ایدئولوژی اسلامی ارائه می داد که فعالیت ها به بازداشت، شکنجه و نهایتاً تبعید داخلی و منجر شد. وقت انقلاب در سال 1979 رخ داد و توسط استاد سابقش خمینی به شورای انقلاب اسلامی منصوب شد. او پس از درگذشت روح‌الله خمینی در سال 1989، زمانی که جانشین آشکار برای رهبری تعیین نشده بود، توسط مجلس خبرگان به عنوان دومین رهبر ارشد ایران انتخاب شد. این انتخاب در آن زمان بسیاری را متعجب ساخت، زیرا خامنه ای از نظر مرجعیت دینی در مقایسه با دیگر عالمان برجسته موقعیت پایین‌تر داشت و انتخاب او حتی برای خودش نیز غیر منتظره بود. در طول دوره رهبری خود خامنه ای به مخالفت آشکار با ایالات متحده ادامه داد و مدعی شد که امریکا تلاش دارد جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کند. تحت نظارت او ایران نفوذ خود را در منطقه از طریق آنچه محور مقاومت نامیده می شد گسترش داد. این محور شامل شبکه نسبتاً پراگنده از نیروهای نیابتی، گروه‌های مسلح تحت حمایت تهران و کشورهای همپیمان است که نقش مهمی در استراتژی ایران برای مقابله با غرب، دشمنان عرب و رقیب دیرینش اسرائیل ایفا می کنند. خامنه ای در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران در جون 2025 از دید عموم ناپدید شد، موضوعی که در محافل سیاسی کشور پرسش های درباره رهبری او برانگیخت. خامنه ای با بسیاری از رؤسای جمهوری ایران دچار اختلاف شد، به استثنای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران که یک روحانی سخت گیر بود. بسیاری معتقد بودند که رئیسی برای جانشینی خامنه‌ای به عنوان رهبر ارشد آماده می شد. اما رئیسی در ماه می 2024 در یک حادثه هلیکوپتر درگذشت که برنامه های جانشینی خامنه‌ای را پیچیده کرد. مجمع خبرگان 88 عضوی که تحت سلطه روحانیون محافظه‌کار است، اکنون باید جانشینی برای خامنه‌ای تعیین کند. خامنه‌ای از خود 4 پسر، 1 دختر و همسرش به یادگار گذاشته است. گفته می‌شود یک دختر دیگرش نیز در امان عملات آمریکا و اسرائیل که خامنه‌ای را کشتن جان باخته.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. برنامه آزره با این گزارش به پایان میرسانم که زندگی برای شمار از افغانها پس از بازگشت از کشورهای همسایه تلاش روزانه بر پیدا کردن نان و سرپناه است. باز محمد 54 ساله یکی از بازگشت کنندگانی است که پس از اخراج از ایران هر روز برای تامین نیازهای ابتدایی خانوادهش تلاش میکنه، اما اغلب دست خالی به خانه باز میگرده. بیشتر دی گزارش میشنوید.
اجباری اخراج شدیم، دیگه مدرک نداشتیم، دیگه باری گرفتیم عرض کردیم مثلا، اما هیچ چیزی مثلا نماند که ما بیاریم.
باز محمد 54 ساله پس از بیش از 7 سال زندگی و کار در داشهای خشتپزی در ایران در سال جاری خورشیدی به افغانستان بازگشته است. او و خانواده‌اش در اتاق در شهر شبرغان ولایت جوزجان ساکنند، با سقف آسیب دیده و بدون گرم کننده که کرایه 1200 افغانی ماهانه آن فشار مالی سنگین بر خانواده وارد می کند.
بودی 1200 افغانی می گیرین، همین چه در و نیست سر و نه بلی سر چکت بخونه بودم بلی لگنام یاد یاد تا شد زیر و تا بود یک تشتک می مانیم، اما یک نخ بسته می کنیم بود ایروی، اما نه
قصه باز محمد مثال از وضعیت صدها هزار بازگشت کننده ای افغان است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در روزهای پایانی سال 2025 گفت که تنها در سال گذشته میلادی بیش از 1.8 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. با وجود شرایط دشوار، باز محمد روزانه مسیر خانه تا بازار را که حدود 2 ساعت پیاده روی است می پیماید تا کار پیدا کند و نفقه خانواده‌اش را تامین کند، اما اغلب دست خالی برمی گردد.
چاق میرم اینا همینجا پیاده را ساعتی 7 حرکت میکنم، 8 نیم 9 چاق میرسم، سو میشینم میشینم میشینم، هیچ کار باد نیست. باز اول ساعت 1 بجه یا 12 نیم بجه تاست پیاده میایم، سو هیچ گپی نیست، نه کار نه برم سر چاق گردنمو کشیدم، سو کسی نیست که ما رو ببره یک صد روپیه به ما بدهم اولادمون پرداشم میشم.
چون این وضعیت تنها محدود به باز محمد نیست. کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC حدود یک ماه قبل گفت افزایش بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان فشار بر جوامع شکننده و بحران بشری افغانستان را تشدید کرده است. باز محمد میگوید وقت به خانه برمیگردد با پرسش هایی از سوی 4 کودک زیر 7 سالش روبرو می شود.
بابا میگه سیب آوردی، انار آوردی، دقا آوردی، میگم بچه جان چیزی نبود که بیارم، با داد میگن چرا نواردی، چرا نبودم، نه چیکار کنم، کجا بیارم، وقتی نباشه چیکار کنم، باز خودم هم گریان نکنم، ایران هم گریان نکنم، خواهی چیکار کنم، بگه چاره ای نبود.
او میگوید وقت چیزی برایشان ندارد، مجبور میشود بهانه بیاورد.
اینا که دوام بکنم سر میگم خیلی بچه همین دوام میرم شاید دروغ هم شو میرم اینا بیرین همسایه یک چیزی میارم بخوریم یا یک چیزی مثلا میتلمون یا کار میکنیم یا یک کیلو میون میارم میرم واسه پس دوباره میایم میگم تو خان بچم خلق بود یا همسایه نبود خیلی باز اینا پسانتر می
بیشتر اوقات تنها غذای خانواده باز محمد کمک همسایه هاست که معمولا چند نان خشک است. وقتی غذای پخته شده دریافت می کنند میان کودکان کشمکش ایجاد می شود و او و همسرش صبر می کنند تا ابتدا کودکان سیر شوند.
یک همسایه که یک طبق برینجی بیتی سایه بیشتی سونی یه کش می کنه بمه بیتی می گو وام کنند. ایش کش می کنه بمه بیتی می گو سایه برسیش دوام می کنند سایه تمدیگر می زنند بعد او که سیر شنند باز مای مادر شکن.
او میگوید چهار کودکش لاغر و مریض هستند، اما به دلیل دوری کلینیک و نداشتن کرایه را نتوانسته آنان را برای بررسی وضعیت سوی تغذیه به مرکز صحی ببرد. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP نزدیک به 20 روز قبل با هشدار از افزایش میزان سوی تغذیه در افغانستان گفت که 3.7 میلیون کودک و 1.2 میلیون زن در افغانستان دچار سوی تغذیه حاد هستند. در چنین شرایط باز محمد تاکید می کند که نخستین و فوری ترین نیازشان دریافت کمک برای زنده ماندن است.
مؤسسه کمک شوه یا دولت کمک شوه یا مثلا هر خره برادری که داره اولش با ما یک تن نان دسترسی بکنه، بعد یک خانه ما مثلا یک بدبختی نجات بیافیم، یک سرپناه داشته باشیم، یک دن نان داشته باشیم، من اولادا کماندم رو باز خدا بزرگ.
او همزمان میخواهد با کار زندگی خانواده خود را تامین کند.
کارخانه یک جای سر کارمون بکنه کار میکنه، طبعا خجالت میشم خدایا ما که خوی افتاد نیم، دستمون میده نه، سرمون میده نه، خود سفید درست درست سفید شدیم که جا جار شدیم، ولی کار باش کار چیکار نیریم کار نیست.
باز محمد امیدوار است فرزندانش درس بخوانند و زندگی خوبی داشته باشند.
بر فرزندانمون همین آرزو داریم، خدا بکنه دولتمون آرام شود، یک کار پیدا شود، اولادا کمان بخوانند، درس بخوانند، صاحب دور شوند، معلم شوند، یک روزگار خوب شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
پیام ها و نظریات شما.
من تازه رحمت زلات لوگر بسیم پهم دارم دمی راستای کار جهانا هیچ ارگان دهی برای تاجو نمی کند، هیچ رسانه دهی برای کدوم حرف نمی زنه، همین صدای مرگ شما پشت کنیم که مسئولین این رو بشنوه. سلامانی
ببین جوانه ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانه ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانه که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانه هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونند بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره میاد در او جویچه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنن. کاهات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. یک طرف دیگر این که مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، آب چاهای قشلاقای ما خشک شده است، بعضی جاها آب اردنی گیر نمیاد.
پیام شما نظر شماست.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-7111.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید میگم. در این برنامه در آغاز با بانوی صحبت میکنیم که با آنکه از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محروم شده، اما مایوس نشده و امید داره که در آینده بتونه به کشور خود خدمت کنه و بتونه که به جامعه مؤثر واقع شوه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. اگر خود معرفی کنی به شنونده های رادیو آزادی، کی هستی، در کجا زندگی میکنی، چی مصروفیت داری یا داشتی؟
اسم علیم است، باشنده کابل هستم. در قبلا در یک از مکاتب کابل، مکاتب دولتی کابل، مشغول درس و تعلیم بودیم تا اینکه دیگر درب مکتب ها برای ما بسته شد و فعلا کدام مصروفیت خاص ندارم، چون که در کورس ها هم فعلا محدودیت است. فقط همی بعضی کارهای خانه و همی پردازم کدام مصروفیت خاص فعلا ندارم.
خب بسیار ببخشی لیما جان، صنف چند گفتی هستی؟
فقط از صنف 7. به این طرف دیگه از وقتی که مکتب ها بسته شده دیگه خلا شد، صفحه کتاب و روی درس و تعلیم برای کل دخترها دیگه بسته شد.
خیلی بیا که یک کمک بریم به گذشته. امو روز که مثلا خبر شدی که دیگه نمیتونی ادامه تحصیل کنی، دیگه نمیتونی که به آموزش ادامه بدی، چه رقم روز بود؟ برخ دخترها رفته بودن در پشت دروازه های مکاتب که با این خبر روبرو شدن، سر صدا را میجاد کردن، تصاویر را دیدیم از گریان دخترها، از ناامیدیشان. خودت از امون روز خود کم قصه کو.
واقعا یک روز بسیار سخت و دشواری بود. حتی هر بار که دربارش صحبت میکنم یا برش فکر میکنم، من همو احساس بدی را دوباره حس میکنم. روزی که مکاتب ما بسته شد، از یک روز قبل شروع کنیم که 3 روز فقط از امتحانات چارجیمای ما باقی مانده بود، امتحان ریاضی داشتیم، کاملا دقیق بیاد دارم. از وقتی که از مکتب بیرون شدیم با دوستای ما طرف خانه برمیگشتیم و اصلا به این فکر نبودیم که فردا ما مکتب نمیاییم. شاید اگر ما هرچقدر تمرکز ما اصلا تمامش به امتحانات به درست داد، این قسم یک احتمال هیچ در نظر نداشتیم که ما دیگه مکتب نمیاییم. وقتی که به خانه برگشتم دیدم که کم کم تا پیش ساعت 10 بود که به خانه رسیدم، تا ساعت 12 و 1 اوضاع خرابتر شده میرفت. از هر طرف همی احوال میامد که طالبا به کابل نزدیکتر شده میرن. واقعا یک روز بسیار دشوار، بسیار، یعنی ما براتون شخصم بگویم، وقت کلکن به بیرون نگاه میکردیم که در بیرون هیچ نفر نیست، همگی از ترس و وحشت در یک دلهوره در دلشان است. و تا ساعتهای 4 و دیگر بود یا 5 که طالبا به کابل مسلط شدن. و فردای همون روزام که ما میخواستم به مکتب برم، اما فامیل اجازه ندادن چون بسیار شرایط خراب بود و اصلا تو یک از خانه بیرو برامدن برای خانما بالخصوص بسیار دشوار بود که حتی فامیلای اجازه رو نمیدادن که دخترهایشان به مکتب برن. و وقتی که من فردا ایگه پا فامیدم که من امروز به مکتب رفتن نمیتونم، با هیچ کلمه ای نمیتونم مورو براتون بیان کنم که چه احساس داشتم. باز وقتی که در تای و تلاش و کوشش هم و آمادگی هایی که بر امتحان داشتم، وقتی که من فکر کردم دیگه من مکتب رفتن نمیتونم، کاملا تمام همو آرزوهای امیدم، حتی به زندگی دیگه من کدام آرزوی دیگه نداشتم.
لیما جان، خودت خو در زمان حاکمیت اول طالبا پیدا هم نشده بودی، بازی ترس و بیم طالبا را از کجا می دانستی؟ چطور قدر ترس و هراس داشتی؟
به خاطر که امی خود مادر جان ما در حاکمت دیگه طالبا از دست محروم شده بود، وقتی که در بر ما قسم کرد باز روزا میگفت ما از دست ماندیم، طالبا ما را در مکتب نمیموندن، ما اون وقت بر ما کم جالب معلوم میشد که چطور امکان داره یک دولت بیایه و بر خانم ها اجازه نده که تحصیل کنند. و از همه قسم داستانای شرچون که بسیار از مادرهای ما از تحصیل باز ماندن در دوران حاکمیت گذشته طالبا و حال اینه تکرار نسل دوباره داستان تکرار شد.
خب باز وقتی که فهمیدی که دیگه نمیتونی به مکتب بری و طالبا اعلان کردن که دیگه مکتب نیست، از اون روز برم قصه کو چی کردی، چی میکردی، چی در ذهنت میگذشت؟
واقعا که وقتی که طالبا اعلان کردن که دیگه به دخترای جزی مکتب آمدن نیست، واقعا خب من بعد مدت 6 ماه کاملا مبرتون دقیق هستی که من حتی کس کامره با صحبت هم میکرد من رو گریه میگرفت، من تو نمیتونم امره کس صحبت کنم که و یک حالت روحی ذهنی کاملا خراب. واقعا وقتی که من میدیدم که چطور میشه، یعنی امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است، وقتی که درس تحصیل تو از درس تحصیل محروم باشی چطور میتونی زندگی کنی؟ من همیشه با خودم میره فکر میکردم و اگر دیگه کدام گزینه دیگه به تو نیست، دیگه زندگی نیست، واقعا حتی من فکر میکردم که کاملا دیگه زندگی بر من ختم شد. اما روزی که در به مصب بسته شد، دروازه امید، آرزو و خوشحالی و خوشبختی بر روی ما بسته شد و وقتی که فهمیدم ما بسیار حالت روحیم امی فامیل میخواستم که مرک انگیزه بتن که مشکل نیست باز میشه یا ایت سال یا بسال، اما من خودم درک میکردم میفهمیدم یا مثل حاکمیت گذشته اینا ایت یک چیز امکان نداره و هر چقدر که میخواستن مرک یک انگیزه بتن یا یک امید بتن اصلا جای را نمیگرم و بسیار یک حالت خراب.
از خانواده یاد کردی لیما جان؟ در خانواده دیگه کی است؟ تنها خودت از آموزش محروم هستی یا کسای دیگه هم در خانواده هستن؟ یک کم از خانوادت به ما قصه کو.
ما در خانواده مادرم است و برادرم است و خودم هستم، دیگه خواهرایم ندارم و برادرکارکایم شکر خدا مکتب میرن، به درس تحصیل خود ادامه میتن و فقط دیگه فعلا خودم هستم که از تحصیل باز ماندیم.
لیما جان، برادرات صنف چند هستن؟
یکیش صنف 8 است و برادر خودم هم صنف 4.
وقتی که برادر صنف 8 میتونه مکتب بره و تو نمیتونی، چی فکر میکنی؟ چرا؟ چی علت ازی چی بوده؟
واقعا بسیار از روزا من باید فکر میکنم که زن و مرد در یک جامعه همیشه یک جا زندگی میکنن، یعنی حقوقشان برابر است، پس چرا چی میشه برادرم مکتب میرم اما من نمیرم؟ وای بسیار بر من سخت بود. وقتی که کتاب میگرفت، کتابای خودم میخوان، من خودم بسیار حتی مشکل بیشتری که بر من در روی روح روان من تاثیر میکرد همین موضوع بود. وقتی برادرم با شور و شوق درس خود باز میکرد، درس میخوان، باز از زمینه که از امو قسمت او ادامه میداد که من یعنی استاد شده بود بر من و او قسم بسیار برم سخت بود و پدرم جانم همیشه میگفت که بیا امروی برادرت مثلا در درس خودت هم امروش سهم بگی، حالا که مثلا مکتب نیست در خانه ادامه بدی. اما این خواهی اگر به وضعی است که جای مکتب هیچ جای نمیگیره.
باز امروی برادرت درس میخوانی؟
بله دیگه، بعض وقت امروی کمک میکنه چیزه که در مکتب میاموزه بر ما میگه، اما قسمی که قبلا هم یادآوری کردم، قسمی که من خودم حضوری میرفتم در مکتب درس میخواندم، درس ما پیش میبودم، او رقم هیچ امکان نداره که در خانه ما تک فضا رو بر خود جور کنم، اما بازم تا جای کوشش فردی من میکنم.
خب حالا که مکتب نمیری، در خانه چی کارا میکنی؟ در کار خانه سهم میگیری یا کدام مثلا گلدوزی، دستدوزی، چیز دیگر میاموزی یا ای که کورسای آنلاین دیگر میگیری؟ کم بگو که مثلا حالا که مکتب نمیری، صبح که میخیزی چی میکنی؟
خب صبح با نامیدگی به زندگی آغاز میکنم، اما در این قسمی که بهتون گفتم شش ماه اول خامد دار آلت روحیم خراب بود، نمیتونستم حتی وقتی با کتاب یا کتابچه میدیدم همون روز که از مکتب ها بروی ما دروازش بستر همو بیادم میامد، حتی من نمیتونستم به چیزا حتی ببینم. بعد از او به یک کورس در حضوری در کابل اشتراک کردم به مزامین مکتب امینا را میخواندم تا به یک مدت دو یا سه ماه که طالبا کورس هم بحثه کردن. وقتی کورس هم بحثه کردن دوباره امو احساس امو میانه نامیدی باز به من رخ داد و با خوشبختانه که بعد از یک ماه دوباره کورس باز شد، اما این داستان امو تدامه داشت. مثلا یک ماه باز میشد، یک ماه بسته، یک هفته باز، یک هفته بسته، تا جایی که دیگه حال بسته شد کاملا و دیگه هم حال در خانه یکان حضوری یا خیاطی مادر جان میاد داره با ما میاد میتا دیگه کدام مصرفیت نیست.
خب لیما جان، در مکتب چندم نمره بودی؟ کدام مضامین دوز داشتی؟ یک کمه بگو.
من خودم در مکتب از سنف اول تا سنف هفتم که بودم اول نمره بودم، و بدون کدام چیز برتان بگویم که اول نمره بودم. پارچه های من حال نگاه کردیم و مضمون دلخواه من که بود ریاضی بود که واقعا دوستش داشتم، مضمون ریاضی بود.
آل دخانم مطالعه می کنی بعض اوقات؟
بله، کتاب ها را هم پدر جانم برایم خریداری کرده که مثلا بتانم به تنهایی خود اینا را پیش ببرم. حالا کم کم می خواهیم که همی از درس های عقب نمانم، تا جایی کوشش میکنم که از درس های عقب نمانم و حالا همو ریاضی باشه یا حتی تمام مضامین من، کتاب برادرم یا کتاب برادرم یا کتاب خودآموز ما پیش میبرم.
با خورخونده مکتب در تماس هستی؟
بله، با یکیشان در تماس بودم که امروی مکجای به کورس هم میامد دیگه، او هم دقیقا مثل ما قابلا در یک رقم.
باز چی خاطرات داری از مکتبت؟ کتاب چی خاطرات داری یا صرف همو یادشان میکنی؟ از خاطرات مکتبت برم بگو.
خیلی که هر روز مکتب یک خاطره داشت، هر ثانیه بر ما یک خاطره بود. استادای ما، سنف، امو، محیط درسی، کلش پر از خاطره های شیرین بود که واقعا برد آوردن اونام حالا بر ما یک احساس بد میده که چرا این همی دوستی ما همی مکتب اینا بسته شد و خلا شد. خاطره ها خود زیاد است، مثلا با استادای ما رابطه که داشتیم، ما واقعا کل استادای ما رو زیاد دوست داشتم، همچنان استادا روز پارچه گرفتن یا زنگ تفریح، زنگ رسامی، کاردستی، کل اینا بر من مطمئن هستم به تمام دخترهای افغان پر از خاطره ها بود که حال و وقتی که اونا بیادشان می آید شاید ما درکشان میکنم که چی است دارن وقتی که او روزای خوب خود او وقتی که به درس و تعلیم بود، مثلا یک انگیزه بود، یک به زندگی یک راهی در پیشویشان بود و حالا که تمام اونا ختم شده دیگه راهی برای ادامه دادن نیست، دیگه درس برای خواندن نیست، دیگه مکتب برای رفتن نیست، اینا چی است دارن؟
چی فکر میکردی وقتی که در مکتب بودی که وقتی که تحصیلاتت به اتمام برسانی کدام بخش میخواستی که مثلا چی میخواستی که شوی در آینده و چی آرزو داری که در آینده به خیر شوی وقتی که تحصیلاتت به پایان برسانی روزه؟
من از امو سنت حواله که بودم تا به حال رشته دلخواهم که بود، من میخواستم یک معلم باشم، چرا که میخواستم امی علم و آموزش برای دخترها هیچ وقت خاتمه پیدا نکنم و این روزه مستفلیت بود و تا حالا من می انگیزه در دل من اگر کدام وقت انشالله دوباره مکتبای ما باز شد من تحصیل می ادامه دادم، می خواهم یک معلم باشم تا که به دیگر نسل ها به دیگر اطفال هم نیست چیز را که می فهم امروشم به اشتراک بگذارم و هیچ وقت تحصیل و تعلیم خاتمه پیدا نکنم.
برای کسایی که در مکتب نیستن یک کم بگو که یونیفرمتان چه قسم بود، محیط مکتبتان چه قسم بود، شما که بچه ها درس می خوندین؟
ما خودم هم لیسی دخترانه بود که بچه ها از سنف چهار به بالا اجازه دست خواندن به اون مکتب نداشتن، تمامشان اطفال بودن سنف اول و دو. قسم ما در مکتب بودیم که واقعا آن اصلا محیط کاملا مناسب، حتی لباس های ما لباس چپن سیاه بود با چادر سفید و ماسک سیاه، حتی لباس چسب خوتا اجازه نداشتیم، ناخون ماندن، پیکه قیچی کردن اجازه نبود. کاملا یک محیطی که تمام دخترا با یک نظم خاص می آمده، حتی در حدی که جوراب رنگ هم اجازه نبود. کاملا یک نظم و دیسپلین داشت که حال من مطمئن هستم که اون نظم تمام شاگردان مکتب برهم خورده. چون وقت نمیتونستی که در یک روز رخصتی یک رقم باشی باز در روزای مکتب به یک رقم دیگر بگی. تمام دخترها یک نظم خاص داشتن و چارچوب اسلام برابر، لباس دست نمی پوشیدن، ناخون نمی ماندن، بیکی قیچی کردن، اینا تمامش هیچ اجازه نبود. با بچه ها خواستن از سنف چار با بالا هیچ اجازه نبود که با بچه ها در یک سنف باشی. حتی تا سنف چهار هم که بودن اطفال بودن، ما در دو تایم رخصت میشدیم، در تایم های جداگانه یا ما زودتر رخصت میشدیم یا اونا، حتی اجازه نبود که با اطفال ما در یک تایم رخصت شویم. تمام چیزش استادا شاگردا را تحت کنترل داشتن، حتی تا خانه ای که ما میرسیدیم اگر کدام شاگرد اداره کدام مشکل می داشت از اداره برش خبر می آمد که امروز اینی مشکل داشتی یا اداره آهسته رفتی یا تیز رفتی. تمام چیز کاملا تحت کنترل بود. و ای که میگن محیط مکتب به دخترها خوب نیست یا در چارچوب اسلام نیست، ای گفت من با ای گفت کاملا مخالف هستم، چون که کاملا اشتباه.
لیما جان درست است، یک کم از این هم بگو. پیشتر اشاره کردی که یک وضعیت بد را خصوصا در اوائل سپری کردی، امین که از آموزش محروم موندی، این چه قصر روح و روان تاثیر گذاشته؟
از این که از تحصیل باز موندی، این تاثیر مستقیم برای روان من قسم داشت، چون که در افغانستان یا در هر کشور دیگه که باشی، یکانه چیزی که مهم است کلید موفقیت تو درس آموزش شده است و فهم و دانایی تو است. وقتی که در زندگی فهم و دانایی نداشتی، یعنی نمیتونی به هیچ جای برسی، تحصیل در کلش زیاد در زندگی آدم نقش داره. و این که چی تاثیری داشت او را گفتم قبلا، هم برتون یادآوری کردم که هیچ وقت من نمیتونم او را با هیچ کلمه برتون بیان کنم که بد بود، بدتر بود یا بدترین شرایط زندگی بود که من در طول عمرم ما او را یک بار تجربه کردم.
خواستت چیست؟ از کی چی میخوایی؟
فقط فیلن که شاید این خواست زیادتر نیم از ملت افغانستان است، تمام دخترهای افغانستان است، این از جامعه جهانی است. حکومت طالبان در مکتب را برای دخترها دوباره باز کنند، زمینی کار تحصیل برای دخترها دوباره آغاز کنند. شاید این شاید خواسته ما در کل زندگیم شاید تنامی باشد که دوباره تحصیل، آموزش، کار برای زنها و دخترها دوباره باید این محیط فراهم شود.
خب از لیما جان شنیدیم که محرومیت از آموزش بالای روح و روانش هم تاثیر گذاشته. در این بخش با دکتر صفا حسینی متخصص روانشناسی در جرمنی میخواییم صحبت کنم و بیشتر ازش بپرسم که بانوانی که در افغانستان از آموزش محروم هستند، ای دانش آموزان دختر، ای دانشجویان دختر با چی پیامدهای روبرو هستند از نگاه روحی و روانی؟
به می ارتباط سوال شما به جز اولش اگر بپردازم، من حیث دکتر عقلی یا روان، یک شخص وقتی که مکتب میخوانه تا یک جای میرسانه و بعدن میگه من نمیخوایم، یا شاگرد ممتاز نیستم، یا علاقه نداریم، یا به درس خواندن پیش علاقه ندارم، یک تصمیم جداگانه در زندگی خود میگیره. و مسئله بعدن، مسئله دوم یا جز دوم سوال شما، ای تقریبا حق گرفتن از یک شخص هستن. شخص میخواید مکتب بخوانه، شخص میخواید تعلیم و علم به دست بیاره تا که در آینده به جامعه مفید تمام شود، به مملکت خود مصدر خدمت شود. و در کل یک مادر خوب و یک خواهر خوب و یک دختر خوب که به جامعه خدمت کنه، این حق از پیشان گرفته میشه. طبعا بالای روان و بالای سالم بودن روان شخص تاثیر میکنن، مایشی پیدا میشن، حالتای به میان آدم ناامید میشن که دیگر راه ها به صورت کلی بند شدن، دخترها بعد از سنف شش نمیتونن به مکتب برن و با مشکلاتی که الان دچار میشن. آن ده دختره که 2000 فارغ شده بودن و پوندون امتحان داده بودن نمیتونن با پوندون برن. آن ده دختره که ده سنف 4 فاکولته بودن نمیتونن فاکولته را به اتمام برسانن. این واقعا روح روانی آدم متاثر میکنه و مایسی بسیار کلان به میان میاره که شخص ناامید میشه. وقتی شخص ناامید میشه طبعا تکالیف روانی مختلف و گوناگون مثل دپرشن یا استرسی که به میان میاد در خانه مشکلات پیدا میشه، بدخشگری میشه، اما محیط خانه و محیط زندگیشان در هم برهم میخورن. این یک ریسپکتور بسیار کلان برای نسل جوان افغانستان هستن که حقشان گرفته شدن. اما به این ما استراتیجی که به حساب نهی حالت بتانیم تحمل کنیم و بتانیم امیدوار باشیم، میتانیم از این حالت خود زیادتر نگاه کنیم.
در این وضعیت خانواده ها چی مسئولیت دارن؟ نقش خانواده ها چی است؟ به خاطر از این که امی دخترای معروم از تحصیل، از آموزش، اینا مایوس نشن، نامید نشن و مو مشکلات روانی که شما اشاره کردین با او مواجه نشن.
والدین یا پدر و مادر یا پدر کلان یا کاکا یا ماما، چون در مملکت ما شما فامیل هایی هستن که پدر از دست داده، کاکا سرپرست هستن یا ماما سرپرست هستن یا پدر کلان سرپرست هستن، باید این ایده دخترها که بعد از سنف 6 نمیتونن به مکاتب برن امید کلان بتن. زمینی درس در داخل خانه اگر بتانن در خانه شخصی که تعلیم و اتمام رساندن کمک کنن و همچنان از طریق اینترنت میتونن آنلاین درس ها رو بخونن. زیادر در وطن ما شما فیلن کورس های را جور شدن که آنلاین درس ها را میتوانن، چون بعد از مسئله کرونا اگر شما متوجه شده باشین زیادتر درس ها همورن آنلاین شدن. اگر وضعیت اقتصادیشان اجازه میده به اطفال درس های آنلاین هم را ایچی کنن فرق هم بساسن و در پولوی ازی اگر نمیتوانن در خانه باید درس ها را پیش ببرن. ما مثال خود برای شما دادم، میتونیم در وقتی که من طفل بودم من میتونستم چون بچه خانه بودم به مکتب برم، همشری من نتونستن که بکم به مکتب برن و اجازه مکتب رفتن نداشتن. تا سال های 1980, 1983, 1984, 1985 همی وقتا بودن، اما از برکت مادر ما همشهری ما یک روزم با مکتب نرفتم، اما امروز مثل 12 پاس خط نوشته میکنه، درس خوانده میتونه و همچنان اولادشان با تعلیم هستن. آدم تصمیم خود از دست نده، آدم امو هدفی که به خود گرفته او را باید محکم بگیره و تصمیم چیزی است که آدم به هدف زندگی خود می تانه برسانه. والدین سپورت کنه، والدین درس های دیگر درست است که در افغانستان مشکلات اقتصادی هستن، مشکلات در فامیل شاید شخصی که همی چیز را پیش ببرن نتوانن، اما با وجودی که بایدم با دستن فشارش درس هایشان قطع نشون و با مروری زمان که دوباره بکرن درس ها را پیش ببرن.
دکتر صاحب، با برخ موارد هم روبرو شدیم که به خاطر همین محدودیت های آموزشی و محرومیت دخترها از ادامه آموزش، برخ خانواده ها تصمیم گرفتن که دخترها زندگی مشترک آغاز کنن، ازدواج کنن، چرا که سرنوشتشان معلوم نیست. ای چقدر میتونه که تاثیرگذار باشه؟ آیا باز این دخترها میتونن خانواده های سالم ایجاد کنن، خانواده های سالم تشکیل بتن با ای که به خاطر یک محدودیت اینا اقدام به یک ازدواج جبری میتن؟ این چقدر میتونه سر آینده از او خانواده تأثیر گذار باشه؟
در این مسئله زیادتر نسبت به که ما شما سرشان علمی بحث کنم سیاسی میشن و همچنان مذهبی و کلتوری میشن. دختری که به حساب ندانن درس بخوانن او را شوهر بتند سن سال خورد جسمان روحان فیزیکی جسمی به صورت کلی سر جسم و روان دختر تاثیر میکنن و هیچ وقت آنها در مشاهد معینی و دیدنی در افغانستان است. دخترایی که در 15 سالگی عروسی کردن 22 ساله میشه 5 تا 6 تا طفل داره، روانشان مختل هستن، نمیتونن طفل سالم تربیه کنن و همچنان نمیتونن او طفلی که در خانهشان به دنیا میاد هیچ وقت از زندگی لذت ببرن و همچنان این دختر ازدواج های جبری هیچ وقت به نفع جامعه نیستن و تصمیم اگر ما بسیار ایتو با یک کلمه که زیاد معدبانه نیستن بگویم عقلانی نیستن، هیچ وقتی تصمیمی که دختری در سن و سال خورده عروسی کرده و یا از درس میمانه باید خانه را تشکیل بدن، هیچ تصمیم سالم در بخش زندگی و یا در هیچ وقت نمیتونه و دختر یا مادر سالم و یا قوی بوده بتوانند، بخاطر که خودشان از طفولیت خود استفاده نکرده و زندگی خود هیچ چیز را ندیدن و چطور میتونند به طفل خود یک مادر بسیار قوی و سالم ثابت شوند.
تشکر از شما در این برنامه مهمان آزادی با لیمه جان و همچنان دکتر صاحب صفا حسینی صحبت کردیم. در ادامه با رادیو آزادی بمانین.
همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم، و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه می گذاشتیم. خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم، به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی
Oh, oh, oh.
گذشت مسافر های عاشق دوباره بر نگشت سایه بانی سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایه بانی سردی که گل شبنم